سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. سلامتی حضرت ولی است، صلوات مرحمت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
امیر المؤمنین علیه السلام: من آخا فی الله غنیمه، من آخا فی دنیا حرمه. هر کس که دوستیش برای خدا باشه سود میکنه، منشأ دوستیش، علت دوستیش، علت انتخاب دوستیاش خدا باشه غنیمه. خیلی مهمه که منشأ انتخاب دوست برای انسان خدا باشه، و هر کس دوستی و برادریش برای دنیا باشه اون محروم میمونه. چرا به یکی با یکی رفاقت میکنه؟ وقتی میگیم دنیا، فقط بحث در این نیستش که پولی به دست بیاره انسان. دنیا میتونه لذت‌های دنیایی باشه. بعضیا هستن انسان با بودنشون لذت میبره، خوشه، اما محرومه، یعنی نعمت حقیقی در اختیارش قرار نمیگیره. اما اون که برای خدا دوستی میکنه حتما غنی میشه، حتما رشد پیدا میکنه. اون چیزی که ما رو غنی میکنه، مهمترین عنصر غنی کننده ما، رشد پیدا کردنه. کسی که در کنارش رشد پیدا میکنه انسان غنی میشه. اما اگر در کنار کسی باشیم که رشد پیدا نکنیم، ولی اینکه خیلی بهمون خوش بگذره، خیلی بخندیم، خیلی خوش باشیم، اما رشدی در ما ایجاد نکنه، این ما رو غنی نکرده، دوستی با این شخص خیلی برای ما سودی نداشته، ما محروم شدیم و به رشدی دست پیدا نکردیم. انشالله خداوند به همه ما کمک کنه. خیلی مهمه انسان در کنار کسی قرار بگیره که به او رشد بده. صلوات بر محمد بفرمایید. بحثمون در تقسیمات عرضی بود. عرض کردیم عرضی تعریفش محمولیه که استحاله انفکاک از موضوع داره عقلن، و عرضی مفارق عرضیه که استحاله انفکاک نداره، هرچند دوام داشته باشه. گفتیم بین دوام با لزوم فرق هست. لزوم یعنی استحاله انفکاک، دوام یعنی عدم الانفکاک. بله؟ دوام یعنی چی؟ عدم الانفکاک، جدا نشده. اما استحاله انفکاک داره؟ نه. اونی که ما تو اینجا داریم میگیم لازمه، عرضی لازم، به اون محمول و به اون عرضی میگن که استحاله انفکاک داشته باشه عقلا، نه اینکه جدا نشه. عدم الانفکاک نه، استحاله انفکاک. و تقسیم کردیم عرض لازم رو به لازم بیان و غیر بیان، هر کدومش رو هم تعریف کردیم. مون در اقسام عرضی مفارق. عرضی مفارق رو تقسیم میکنن به دائم، سریع الزوال و بطیء الزوال. عرضی مفارق عرضیه که استحاله انفکاک نداره. چی تفکیم شد دیگه؟ عرضی لازم، مفارق لازم یا بیان یا غیر بیان. بیان هم بالمعنی اخر، بالمعنی اهم، مفارق هم دائم، سریوز زبان، سریوز زبان دائمه، یه عدم انفکاش داره. دائمه یعنی چیه؟ جدا نشده، دائمیه. مثل همین مثالی که خوندیم، ولی استحاله انفکاک نداره، مثل رنگ چشم آبی که میگفتن جدا نمیشه، اما استحاله انفکاک نداره. در مقابل سری و زوال و بطی و زوال هم داریم که سری و زوال خیلی زود زائل میشه. مثل اینکه لازمه خجالت کشیدن اینه که مثلا رنگ آدم تغییر میکنه، این رنگ چهره سریع و زواله، یا نبکندی زائل میشه. ایشون مثال میزنه مثل جوانی برای انسان، که البته فتعمل داره که آیا جوانی برای انسان بطی و زواله یا سریع و زواله. بله بله، نه آخه خیلی سریع جوانی میره، آدم چشم به هم میزنه میبینه که جوانیش عبور کرده. بله واقعا انسان باید قدر عمر رو بدونه. ما معمولا، من خودم رو عرض میکنم، واقعا قیمت عمر رو نمیدونیم. اگر قیمت عمر رو بدونیم خیلی نسبت بهش حساس میشیم، خیلی خیلی درجه حساسیت اون میره بالا، و این جزء ضروریت های ضرورات یه طلب است که ارزش عمر رو بدون ازش استفاده کنه. و بدون برنامه ریزی انسان نمیتونه از عمر ارزش کنه. یکی از سرمایه های بزرگی که خدا به ما داده عمره دیگه، و باید انسان در قبالش مسئولیت پذیر باشه و ازش خوب استفاده کنه، و بهترین قسمتش هم جوانیه دیگه. یعنی اون گل کار جوانی انسان که اگر ازش غفلت کنه، یکی از چیزهایی که در قیامت از ما سوال میشه همینه که جوانیت رو چی کار کردی. به هر حال چه بطی و زوال باشه چه زری و زوال، به قول آقا زائل میشه ولی سری و زواله. بذارید این دو خط رو بخونیم، بعد من بحث بعدی رو مطرح کنم که سر بحث داشته باشیم. این دو خط از جلسه قبل مونده بود. مفارق دائم، سری و زوال، بطی و زوال. دائم کوست به شمس به متحرکه، شمس دائم حرکت داره، یعنی عدم الانفکاک داره، تأکید میکنم، نه استحاله انفکاک. و وست بلنگ به زرقا، این که چشم آبی باشه انسان، این هم عدم الانفکاک داره، نه استحاله انفکاک. سریع الزوال که حمرت الخجل و صفرت الخوف، سرخی چهره و زردی چهره بر اثر خجالت و ترس. بطی الزوال کند به کندی زائل میشه، که شباب للانسان. تمام شد. بحث بعدی که مطرح میکنن بحث کلی منطقی طبیعی و عقلیه. مقدمتا عرض میکنیم که این بحث نباید توی ذهن عزیزان به اشتباه جا بیفته. ما در واقع داریم یه نوع مشترک لفظی رو توضیح میدیم در ادامه مباحثمون، تقریبا آخرین بحثیه که از این قسمت مونده. شون میگن اگر شما وصف کلی رو برای هر کدوم از این کلیات خمس در نظر بگیرید، برای یکی از به اصطلاح ببخشید برای یک ماهیتی بگید الانسانو کلیون، الانسانو کلیون، انسان کلی است. یه وصف کلی برای انسان بیارید، ما سه تا چیز داریم. یه وصف تنهایی داریم، یه موصوف داریم، موصوف ما چیه؟ انسان. یه وصف داریم که وصف همون چیه؟ کلیه. یه مجموعه انسان کلی داریم. سه تا چیز داریم: وصف به تنهایی، موصوف به تنهایی و مجموعه وصف موصوف. به انسان به تنهایی دقت کنید، این فقط یه شیوه بیان مطلب، شیوه القای مطلب. ایشون میخواد برای ما کلی طبیعی منطقی و عقلی رو بیان کنه، در این قالب داره بیان میکنه. خب موصوف به تنهایی، یعنی انسان به تنهایی، انسان به ماهیتیه، انسان لابشر. بله، اگر انسان رو یادتون هست گفتیم الماهیت من حیث هیه هی لیست الله لا موجودت ولا معدومه لا کلی ولا جزئی، یادتون هست؟ یادتون نیست؟ گفتیم انسان به حمل اولی، انسان به حمل اولی چیه؟ یعنی انسان به حمل اولی وقتی به مفهوم انسان نگاه کنی، داخل مفهوم انسان چی خوابیده؟ هیچی به جز ذاتیاتش نیست. ذاتیاتش چیه تو انسان؟ ایوان نداره، یعنی خودش خودشه. بله؟ الماهیت من حیث هیه هیه لیست الا هیه، یعنی وقتی به ماهیت، به انسان، به ماهیه هیه، به تنهایی، به شکل لا به شرط نگاه میکنیم، داخلش کلیت یا جزئیت وجود نداره. انسان حیوان ناطق کلی یا حیوان ناطق جزئی یا حیوان ناطق موجود یا حیوان ناطق معدوم نیست، بلکه انسان چیه؟ فقط حیوان ناطق. الانسان الماهیت من حیث هیه یا لیست اللهیه، این میشه کلی. این به این موصوف به تنهایی، به این ماهیت به تنهایی، به این ماهیت لیستیده میگن کلی طبیعی. بهش میگن کلی چی؟ بهش میگن کلی طبیعی. اگه خیلی دقیق تفاوت مراجعه کنه به آموزش فلسفه آیین اصباح، بهش میگن کلی طبیعی. پس کلی طبیعی چیه؟ ماهیت لیستیده. الماهیت من حیث و هیه هیه میگن کلیه طبیعی. انسان خالص، انسان بدون هیچ قیدی، انسان بدون هیچ وصفی، به این میگن چی؟ کلیه طبیعی. یه کلیه هم داریم، کلیه منطقی، به وصف کلیت، به ماهیتیت. باز کلی به حمل اولی، اینجا انسان به حمل اولی بود، اینجا کلی به حمل اولی. دقت کنید دیگه، شما خوندید این چیزا، من راحت میتونم باهاتون حرف بزنم. برای اینکه کسی این اصطلاحات خوب گرفته باشه و وقتی باهاش صحبت می‌کنیم خوب به عمق مطلب پی ببره. کلی به حمل اولی یعنی چی؟ یعنی مفهوم کلی. مفهوم کلی رو بخوای تعریف کنی چی میگی؟ المفهوم ان امتنع فرض صدقی علی کثیرین علی کثیرین فکلیون و الا فجزئیون، مفهومی که قابل صدق بر کثیرین بله باشه. به این گفتیم کلی، همون تعریف کلی. به این کلی میگن کلی منطقی، همون چیزی که تو منطق خوندیم. کلی منطقی یعنی چی؟ یعنی خود مفهوم کلی، کلی به حمل اولی، همون چیزی که تو منطق خوندیم. بله، نه یک ماهیتی که وصف کلیت داره، نه خود کلی رو میخواییم نگاه کنیم بدون در نظر گرفتنی که این کلیت وصف برای چه ماهیتی یا چه مفهومی قرار میگیره. به اون وصفه، به اون موصوفه کاری نداریم، خود مفهوم کلی رو به ماهیتیه نگاه میکنیم. الکلی به ماهیتیه چیه؟ بهش میگم کلی منطقی. درست شد؟ پس یه ماهیت لیسیده داریم، ماهیت به ماهیتیه داریم، ماهیت بدون در نظر گرفتن هیچ وصفی براش، و یه وصف کلیت بدون در نظر گرفتن موصوفش داریم. به این میگم کلی طبیعی. ماهیت لیسیده بهش میگم کلی طبیعی، به این میگم کلی چیز سختی نیست. کلی حالا همینطوری میگم بسم الله الرحمن، شما میتونید بگید برای ما کلی طبیعی چیه؟ باز شما تو یک دو واژه باید بگید کلی طبیعی یعنی چی؟ باید بگید آقا کلی به حمل تخصصیشو اینطوری باید صحبت کنید، به زبان تخصصی. اگه کسی تخصصی ازتون پرسید، تخصصی هم جواب بدید که بله، اظهار فرقی هم کرده باشید دیگه. یه کلی هم داریم، ماهیت متصرف به کلیته، یعنی انسان به وصف کلیت، انسان کلی. چی؟ انسان کلی. به انسان کلی میگن کلیه، کلیه عقلی، کلیه عقلی. بله؟ اینجا که میگیم کلیه عقلی، کلیه منطقی یا کلیه طبیعی، حواستون باشه به اشتراک چیه؟ به اشتراک چی داریم کلیت به کاری بریم اینجا ها؟ به اشتراک لفظ داریم به نوعی به کار میبریم. و الا خب این کلیت طبیعی اصلا کلیت توش هست؟ کلیت طبیعی کلیه؟ بله؟ کلیت طبیعی کلیه؟ محکم بگید کلیت طبیعی کلیه؟ ما داریم یه وقت به کلیت ازش بگیریم بدون وقت به کلیت، بدون وقت به کلیت کلیه این چی؟ کلیه طبیعی داریم میگیم یعنی چی؟ یعنی اون طبیعت ریسیده به اون طبیعت مجرد از هر چیزی، حتی کلیت و جزئیات، حتی موجود بودن و معدوم بودن. بله؟ و قبلا این توضیح دادیم که تشکال نکنه که یه همیشه الماهیت من حجزه یه لیسد اللهیه، نه لا موجودتون ولا معدومه، نه موجوده نه معدومه، توضیح دادیم یعنی چی؟ به اشتراکشون رو بفهمید چیه؟ این کلیه منطقیه. تعریفش چیه کلیه منطقی؟ مفهومی که قابل صدق و برچسب می‌بینه. این تعریفش اینه. این کلیه طبیعی. تعریف این چیه؟ ماهیت ریسی مثلا اگر انسان باشه میشه حیوان ناطق. این تعریفش با این چه اشتراکی داره که بگیم آقا این وجه اشتراکش چیه؟ وجه تفاوتش چیه؟ شما وجه اشتراکی اصلا ندارید. این یه چیز، اون یه چیز دیگه. این کلیه طبیعیه. کلیه طبیعی به ماهیت ریسی میگه. کلیه منطقیه. کلیه منطقی به کلی که تو منطق تعریف میکنین، به کلی، به حمله اولی میگن کلی. این کلیت با این کلیت متفاوت دیگه. و یه کلی عقلی هم داریم. کلی عقلی به معنای وصف و موصوف با هم، یعنی ماهیت متصف به، ماهیت متصف به، بفرمایید کلیت، ماهیت متصف به کلیت. که حالا تو بحث تصمیم اینها، البته این بحث خیلی ساده اینجا بیان شد، دقیق تر بخواییم بگیم خیلی جا داره. اینکه کلیه طبیعی چی چی هست میدونید، اعتباری داریم تحت عنوان اعتبارات ماهیت. ماهیت، هر ماهیت نسبت به امر خارج از خودش اگر در نظر بگیریم چند حالت داره، یا میگن به شرط شیء، یا به شرط لا، یا لا به شرط. بله؟ بله؟ مثلا وقتی ماهیت انسان رو در نظر بگیریم در مقایسه با وصف کلیت، اگر گفتیم به شرط شیء یعنی انسان به وصف کلیت، یا به شرط لا انسان مقید به عدم کلیت، و لا به شرط یعنی انسان نه توش عقل شده که کلی باشه، نه توش عقل شده که کلی نباشه، کدومش کلیه طبیعیه؟ نه اونم نه. این انسانی که مقصده میگن لا به شرط قسمی داریم و لا به شرط مقصده. این لا به شرط قسمیه، این لا به شرط، اینم لا به شرط، اینم لا به شرط قسمیه، این لا به شرط مقصده. این نکته رو میگم چون شاید در آینده باهاش بر بخورید، پیچیده نیست. لا به شرطی مقصدی، فرقش لا به شرط قسمی اینه که لا به شرط مقصدی خودش یک قید داره، اونم قید چیه؟ به بخش قسمی، این مقصدی. لا به شرط قسمی خودش قید داره، خود لا به شرط قسمی با به شرط لا و به شرط شه جمع میشه؟ نه، در عرض اوناست، چون اقسام با همدیگه قابل جمع نیستن. چیزی که لا به شرط مقصدی یعنی قید داره، قیدش چیه؟ لا به شرطیه. اما میگن لا به شرط مقصدی هیچ قیدی ندارد، حتی قید، حتی قید عدم القید، حتی اون قید هم نداره. لذا لا به شرط مقصدی با به شرط شی میسازه، با به شرط لا میسازه، با لا به شرطی هم میسازه. اون چیزی که کلیه طبیعی میگن این انسانه، لا به شرط مقصدی. اما حالا اینو دیگه خیلی نیازی نیست درش غور کنید، عبارت کتاب رو نگاه کنید. کلی منطقی طبیعی و عقلی.
مثلا
میخونیم. اذا قیل الانسان کلیون، اگه گفته بشه که انسان کلیه، مثلا فهونا ثلاثتش، اینجا سه تا چیز داری. ذات الانسان به ما هو انسان، یکی ذات انسان خود انسان و مفهوم کلی به ما هو کلی، ما عدم التفات، عدم الالتفات الی کنی انسانا او غیر انسان، کاری نداریم انسان غیر انسان، کلی نگاه میکنیم، به خود وصف کلیت نگاه میکنیم. ولی انسان به وصف کونه کلیا، انسان با وصف کلیت، وصف و موصوف با هم. او فقال الاشیاء ثلاثه هی ذات الوصف مجردن و مفهوم الوصف مجردن و مجموع من الوصف و موصوف. سه تا چیز داریم، وصف، موصوف و مجموع وصف و موصوف. فإن لا الاول فإن لا هذا العقل والعقل قادر على هذا التصرف. یعنی این تحلیل تحلیلای عقلیه، حواستون باشه اینه، تو خارج ما سه تا چیز نداریم، اینه تحلیل های عقله. اگر عقل ملاحظه کنه و عقل قادران علا حاضر تصرف کن، عقل میتونه همیشه کار کنه انجام بده. مراجعه کنید برای بحث کلی طبیعی به اساس الاستواء صفحه 39. و این لا حضل عقل و عقل قادران علا حاضر تصرفات نفس ذات الموصوف، اگه به خود ذات موصوف نگاه کنه مجرد از وصف، اگر و این لا هذا العقل نفس ذات الموصوف بالکلی مع قطع نظر علی المحض، با قطع نظر از وصف به وصف نگاه نکنه، عقل میتونه همچی کاری کنه؟ بله، میتونه تجرید کنه انسان رو از کلیت، یعنی ملاحظه نکنه کلیت داشتنشو، به خود انسانیت فقط نگاه کنه، به حمل اولی. بن یعتبر الانسان مثلا به ما هو انسان من غیر التفات الا انه کلیان او غیر کلیان، به این که اعتبار کنه انسان رو به ما هو انسان، به حمل اولی، بدون در نظر گرفتن اینکه این کلیه یا غیر کلیه. و ذالک این دما یحکم علیه به انه حیوان، چه موقع اینه؟ وقتی حکم کنه به اینکه این انسان چیه؟ همون گفتیم به حمل اولی، به حمل اولی لیست الا یا چی بود؟ لیست الله یا خودش خودشه، اون که خودش در درون خودش چی بود؟ حیوان ناطق. فانه ای ذات الموصوف به ما هو، ذات الموصوف به ما هو عندما هذه الملاحظه يسمى الكليه طبيعي، این ذات موصوف به ما هي، به این ذات موصوف میگن کلیه طبیعی. و یقصد به طبیعت الشيء به ما هي، به مقصودم همین طبیعت شی به ماهیه، یعنی بدون در نظر گرفتن هیچ نوع محمولی. حسانی و ان لا هذا العقل مفهوم الوصف بالکلی وحده، اگر ملاحظه کنه مفهوم وصف به کلی به تنهایی و باون یلاحظه مفهوم مالایم تنها فرض و صدقه علا کثیرین، مفهوم وصف کلی یعنی چی؟ تعریف کلی چی بود؟ یعنی خود کلیت رو نگاه کنیم، کاری نداریم بمونیم که اون کلیت وصف چی قرار گرفته، خود کلی به ما هو کلی رو نگاه کنیم، یعنی به حمل اولی به کلی نگاه کنیم که همون مفهوم مالایم تنها فرض و صدقه علا کثیرین، مجردن ان کل مادتن، یعنی مجرد از هر ماده، یعنی هر موصوف، این که کلیت وصف برای چی قرار گرفته، مادهش چیه کاری نداریم، ماده اینجا یعنی همون موصوف، مثل انسان و حیوان و حجر و غیره کاری نداریم، این چیزی که کلیه انسان حجرش چه ماهیتیه اونو کاری نداریم. و انهو ای مفهوم الکلی به ما هوه انده حاضر ملاحظه یونا ما الکلی منطقی، بهش میگن کلی منطقی. وقتی بهتون میگن کلی منطقی منظورشون چیه؟ مفهوم کلی به ما هو هو، کلی به حمد اولی، یعنی همون چیزی که تعریف میکنیم، مفهومی که قابل صدق بر کثیرین هست. ولی کلی منطقی لا وجود لو الا فی العقل، دیگه خیلی راحت شما میدونید کلی منطقی معقوله چیه؟ معقوله چیه؟ ثانی منطقی. معقول ثانی منطقی عروض اتصافش کجاست؟ در ذهنه. یعنی تو خارج هم وجود داره کلی منطقی؟ خارج وجود نداره که. بله؟
خارج وجود نداره.
لأنه مما ينتزعه و یفرضه العقل، به خاطر اینکه کلیه منطقی رو انتزاع میکنه و فرضش میکنه عقل، یعنی انتزاع عقلیه، در خاطر وجود نداره. عقل از روی کار در روی مفاهیم در درون ذهن اینا رو انتزاع میکنه، روز اتصابش ذهنیه، یعنی از تجرید خارج به دست، بله؟ از تجرید خارج به دست نیامده که در خارج داشته باشه. وصف هم برای وصف خارج قرار نه، وصف خارج قرار میگیره نه از تجرید خارج به دست اومده. پس کلیه منطقی جاش کجا؟ ذهن. و من المعان ذهنیت الخالصه، از معانی ذهنی چیه؟ خالصه. یعنی چی خالصه؟ یعنی هم عروضش هم اتصافش خودش چیه؟ ذهنیه. یعنی نه از تجربه خارج به دست میاد نه وصف برای این خالصه. خالص چیه؟ ذهنیه. ذهنیه خالصه. التی لا موتن له خارج الذهن، اصلا هیچ موتنی در خارج ذهن نداره. واضح شد این عبارت؟ اگه کسی مسلح شد اونجا بحثی که عرض کردیم عروض و اتصافش خارجیه، ذهنیه، معقولات اولاس اینا دیگه اصلا پیش با افتاده میشه، خیلی راحت عبارت رو میفهمه. و الا هی باید دقیقی بالاخره این چی میخواد بگه. یعنی ما الان چند اصطلاحی که قبلا خوندیم به کار گرفتیم، منطق میخونیم برای این چیا رو به کار گرفتیم. یه بحث این که گفتیم ماهیت به حمله اولی الان به کار گرفتیم، یه قبلا خونده بودیم الان به کار گرفتیم. اگه کسی اون اسلحه‌ای که قبلا، ابزاری که قبلا مطالعه کردیم رو به کار بگیره، به راحتی مطالب رو عمیق میفهمه، دقیق میفهمه. و این الله هزال ام مجموع المجموع من الوصف و الموصوف، مجموع وصف و موصوف رو با هم در نظر بگیره. عقل بن لا یلاه و ذات الموصوف وحده و مجردن، به این که ملاحظه نکنه ذات موصوف و وحده به تنهایی و مجرد، موصوف به تنهایی نه، بل به ماهیه موصوفون به وصف کلیه، موصوف به وصف کلیه، انسان به وصف بله کلیه، کما یلاه ذل انسانه به ماهو و کلی لا یمتن و صفه و علل کسی فنه و ایل موصوف به ما هو و موصوف بالکلی و زمل کلی العقلی. این موصوف از اون جهت که موصوفه، یعنی وصف موصوف با هم بهش میگن کلی عقلی. چرا لنه و لا وجود له الا فی العقل، به خاطر اینکه اینم موجود نیست مگر در عقل. اتصاف کلی ماهیت، ماهیت کلی در خارج ما داریم؟ بله؟ کلی عقلی در خارج داریم؟ چون میگه خیر، کلی طبیعی هم در خارج، کلی عقلی هم در خارج نیست، عقلی دیگه در ذهن. فإن کل موجود فی الخارج لابد ان یکون جزئی حقیقی، هم اون چیزی که در خارجه چیه؟ چیه؟ جزئی حقیقیه.
جزئی
مگه در خارج
نیست؟ بله. مگه اینجا مفهومش
مهم هست؟ مدرزه رویست خبونم زدنیه؟ بله من تایید فرمایش شما بود، یعنی میخواستیم بیم که یعنی چی که هر موجودی در خارج لابدن یکونه جزئی هم حقیقی هم. جزئی حقیقی یعنی چی؟ در خارج ما چی داریم؟ مصداق داریم دیگه. خب نه میخوام ببینم مصداق جزئیه، جزئی حقیقیه یعنی چی؟ یعنی مصداق جزئیه، مفهوم جزئی رو کاری نداری، یا مفهوم جزئی هم مثل مفهوم کلیه، مفهوم جزئی نمیخواد بگی، مصداق مفهوم جزئیه یعنی چیزایی که در خارج هستن جزئی حقیقی هستن، کلیت ندارن، یعنی قابل صدق و کثیری نیستن. یعنی این حالا سوالتون رو یه بار دیگه بفهم. حل شد؟ چی؟
هر کم از دلیل خارجن مصداق مفهوم کلی هستن، مصداق مفهوم جزئی هم هستن.
اینایی که در خارجن مصداق مفهوم کلی هم هستن؟ نه، جزئی به ماهو و جزئی دیگه مصداق مفهوم کلی که نیست. شما از جهت شما مصداق مفهوم انسان نیستید. این درست این نکته دقیقی دقت کنید، شما مصداق مفهوم انسان نیستید، اون ذات مجرد تجرید شده از عوارض شخصیتونه. شما تشکیل شدید از دو بُعد، همیشه اینو گفتیم، شما چی متشکل از دو قسمتید، یک وجه اشتراک یک وجه افتراق. وجه اشتراکتون بله، چرا به شما میگن انسان؟ به لحاظ اون وجه اشتراکه، اما به لحاظ جزئی به ما هو جزئی، یعنی به لحاظ اون عوارض شخصیتون مصداق انسانی؟ نه دیگه، به لحاظ اون عوارض شخصیتون مصداق چی هستید؟ زید و بکر و عمر هستید. دقیق شد؟ جزئی به ما هو جزئی. چی؟ جزئی یعنی چی؟
یعنی مثلا مصداق انسان که الان مثلا همه ما هستیم، خب این مصداق جزئیه، ما تجریدش کردیم مفهوم کلی
ساختیم. مصداق انسان چیه؟
مصداق انسان همین آدم هایی که در خارج
میدونیم. یعنی شما مصداق انسانی؟
مصداق شما جزئیه.
نه، میگم شما مصداق انسانی، میگه من همین رو توضیح دادم خدمت دوستتون، گفتم شما مصداق انسان هستید، به لحاظ چی مصداق انسان هستید؟ عوارض شخصیتون؟ خب ما میگیم جزئی به ماهو و جزئی، جزئی به ماهو و جزئی یعنی چی؟ جزئی به ماهو و جزئی یعنی چی؟ یعنی انسان به عوارض شخصیه. شما به لحاظ عوارض شخصیتون دیگه مصداق انسان نیستید که، شما به لحاظ اون بعد چی مصداق انسان هستید؟ مثلا این مهمه ها، این مهمه، این جای دیگه هم میبینید وقتی که یک مفهومی رو بر یک مصداقی تطبیق میدن و یه چیزی مصداق برای یک مفهوم میشه، لزوماً همه اون چیز مصداق این شی نیست. مثلا من به این آقا میگم سیاه، این آقا سیاهه، اون آقا سفیده، اون آقا زرده. مثلا وقتی میگم زرده یعنی چی؟ یعنی این انسانیتش مصداق زردیه؟ از چه حیث؟ حیثیت رو در نظر بگیری، از چه حیث به ایشون گفتم ایشون سیاهه؟ از جهت حالا کاپشنش به قول شما. بله، حالا ایشون ناراحت میشه میگه آقا به من گفته سیاه، من سفید هستم. بله، چرا؟ نه، مصداق داره، حیثیتش رو در نظر بگیری، با حیثیتش در نظر بگیرید، یعنی به چه لحاظ این مصداق اون مفهوم کلیه. اگه اون لحاظ نگیرید، من به این آقا میگم این آقا لاسنگ، این آقا لاسنگ هست، مصداق لاحجر هست یا نه؟ بله؟ شما میگید اه، این که امر وجودیه، لاحجر امر عدمیه، چرا به ایشون گفتی لاحجر؟ دقت کردی؟ میگم آقا ایشون لاحجره، لاحجر یک مفهوم وجودی عدمیه، عدمیه، چرا به ایشون که یه امر وجودیه گفتید لاحجر؟ از حیث وجودش که نیست، از حیث وجودش به هیچ وجه ایشون مصداق لاحجر قرار نمیگیره. چرا به ایشون گفتن لاحجر؟ به اعتبار اون نداریه، نه به اعتبار اون داراییه. به اعتبار اون دارایی ایشون انسانه، یعنی باید ببینیم از چه حیثیه، چون حیثیت هم اتحاد پیدا میکنن دیگه. مثلا اینکه میگیم فرض کنید که توی یک حمل، تو حمل شایع چیکار میکردیم؟ تو حمل شایع میگیم انسان حیوان هست. بله؟ یعنی مصادیق انسان مصادیق حیوان هم هستن، یعنی انسانیت با حیوانیت اتحاد پیدا کرد، یا انسان سیاه است، یعنی مصادیق سیاه با مصادیق انسان در خارج چی پیدا کردن؟ اتحاد پیدا کردن، وحدت نه، اتحاد پیدا کردن. درست شون؟ بله؟ اتحاد، یعنی یه چیز هم مصداق انسان شده هم مصداق سیاه. مگه یه چیز میتونه مصداق دو چیز قرار بگیره؟ میگیم آقا حیثیت ها فرق داره، از یک حیث مصداق سیاه شده، از یک حیث دیگه مصداق چی شده؟ بله؟ اینا وحدت در مصداق پیدا کردن، اتحاد در مصداق پیدا کردن. پس چی؟ مصادیقشون مفهومشونه، خب هستن دیگه، بله دیگه، مساقی جزئی دیگه نگن، دیگه نگید جزئیه، مساقیشون از اون حیث که در خارج هستن رو میگی. خب هیچی دیگه، مصادیق متعدد دارن دیگه، مصادیق مفاهیم کلی میتونه کلی باشه، میتونه جزئی، اینی که قبلا خوندیم دیگه، میتونه خارجی باشه، میتونه ذهنی باشه، اینی که قبلا خوندیم تو بحث عنوان معنون. قبل از عنوان معنون وقتی مفهوم کلی رو توضیح میدادیم اونجا گفتیم مصداق یک مفهوم کلی میتونه در ذهن باشه، میتونه در خارج باشه، میتونه کلی باشه، میتونه جزئی حقیقی باشه، میتونه جزئی حقیقی باشه. حالا بهونه شد که من یه مطلب نکته مهمو بگم دیگه، هر موجودی که در خارجه لابد ان یکون جزئی حقیقی، یا اصلا خارجیت مسابقه با چیه؟ جزئیت. تو خارج ما کلی نداریم، چرا؟ چون چیزی که در خارجه اصلا امتناع داره بر این که بر چیز دیگه ای چی باشه؟ صدق کنه، چون عوارض شخصیه داره، حالا با مبنای ارسطویی که تشخص هر چیزی رو به عوارض شخصیه میدونه نه به وجود. اتجو کردیم دیگه که تشخص به چیه؟ به عوارض شخصیت یا به وجوده. حالا کاری نداریم به وجوده، اگر گفتیم به عوارض شخصیت هم هست، به هر حال اون چیزی که در خارجه چه به دلیل وجودش چه به دلیل عوارض شخصیتش قابل صدق بر فرد دیگه ای نیستش. در خارج ما کلی حقیقی داریم، بس بنابراین کلی عقلی در خارج وجود نداره. البته این یه بحث خیلی جنجالیه، مثلا تو کلی طبیعی آیا در خارج موجود هست یا موجود نیست. نویسنده کتاب ما قائله که کلی طبیعی در خارج موجود است به وجود افرادش، یعنی کلی طبیعی، اصلا بعضی میگن نه کلی طبیعی در خارج وجود داریم، بعضی قائل هستن به این که، بعضی از فلاسفه قائل هستن که ابن سینا میگه من در مسیری که در یکی از سفرش توضیح میده به یه رجل همدانی رسیدم که او قائل بود به این که کلی طبیعی در خارج موجود است. خود کلی طبیعی یعنی مثل یک نخ تسبیح، حساب کنید بین ما انسان ها یه چیز شبیه اینو حساب کنید، یه چیز شبیه نخ تسبیح که همه ما رو به نوعی به هم متصل میکنه به نام کلی طبیعی، یه همچین دیدگاهی رو در نظر بگیرید. اما اگر گفتیم کلی طبیعی به وجود افرادش در خارج موجود است، این کلی طبیعی خودش در خارج موجود نیست در واقع. میخوام بگم اونم یه دیدگاهیه که سر جای خودش مورد بررسی قرار گرفته تو فلسفه. خب و نشد به حاضر اعتبارات سلاس لعجل توضیح ها به مازاج، این تشبیه رو نمی آورد با کارمون حل شده بود، چون من فکر می‌کنم این تشبیه خیلی جذاب برای من نبوده حداقل. ایشون میگه اذا قیل از سد خب فوقون، وقتی شما میگید سد فوقه، فا اذا لاحظت از زاحت از زه، وقتی شما سد خب خودش رو ملاحظه میکنید، به ما یشتمل علیه من آجر و خشب و نحوه ها، از اون جهت که سد مشتمل بر چیه؟ آجر و چوب و از اینجور چیز هاست. و قصرتن نظر علا ذالکه غیر ملتفتن الا انه و فوق و نوته، منحصر کردی نگاهتون رو بر خود اون سنت بدون اینکه التفاتی داشته باشی به اینکه این فوق یا تحته، فاوبه شبیه اون بالکلی طبیعی، این شبیه کلی طبیعیه. و اذا لاحظت مفهوم فوق وحده و مجردن ان شیء و هو فوق، بله ان شیء هو فوق، اگر خود فوق نگاه کردی به تنهایی مجرد از هر چیزی که اون چیز هو به اون چیز برمیگرده، فوقه یعنی به موصوف کاری نداریم، وصف رو فقط نگاه میکنیم، فاوا شبیه اون به کلی منطقی. و اذا لاحظت ذات صد به وصف انه و فوقون، اگه خود وصف و موصوف رو با هم نگاه کردی، فاوا شبیه اون به کلی عقلی، به این میگم کلی عقلی. و علم این نکتهش مهمی که نمیدونم بذارید دومه برای جلسه بعد، این تیکه مقدار دقیقه که جمعی کلیات خمس و اقسامشون بلکه حتی مفهوم جزئی صحیحه این اعتبارات ثلاثه در موردشون به کار ببریم، چون نیاز به توضیح داره، شاید مطلب اینطور که باید این زمان کم برای ایشون دوستان جا نیفته تا همینجا. پس خلاصه عرضمون چی شد؟ کلی به سه قسم، ما گفتیم کلی سه قسمه، گفتیم به اشتراک لفظ کلی رو در سه معنا به کار میبرن، یا میگن کلی مرادشون از کلی کلی طبیعیه، کلی طبیعی یعنی ماهیت لیسیده، لا به شرط مقسمی، ماهیت به ماهیهیه، ماهیت به حمل اولی، اینا رو میگن کلی طبیعی. یه موقع کلی منطقی میگن، یعنی همون چیزی که تو منطق یاد گرفتیم. کلی طبیعی معقول چیه؟ کلی طبیعی معقول چیه؟ کلی طبیعی معقول چیه؟ معقول اولاست. کلی طبیعی معقول اولاست، کلی عقلی هم معقول اولاست، اما کلی منطقی معقول چیه؟ ثانی منطقی. سلامات بده.